السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اجزا رسید به تقریر یکی دو واژه دیگه که در عنوان بحث توسط آقای آخوند به مشهور اخذ شده بود. اولیش عنوان اختزا بود. خب اختزا رو همونطور که خود آقای آخوند و شیخ توضیح دادن و در اصول فقه هم شرح کاملی از کلام این دو بزرگوار رو مرحوم مظفر داده بود، اختزا به معنای تأثیر و علیت بود. اصلا گفتن چون امر دلالت بر اجزا نداره پس کلمه دلالت غلطه، به جاش کلمه اختزا بذارید و فاعل اختزا هم اتیان بذارید. یعنی به این بیانی که جلسه پیش هم گفتیم، اتیان به واجب انسان رو، آدم وقتی اتیان کند به تکلیف، این اتیان سبب حصول غرض میشه و با حصول غرض، چون غرض علته، علت تحصیلیه و حاصل شدنش ساقط میشه و با ساقط شدنش دیگه امر باقی نمیمونه، چون اگر بمونه بقاء معلول بلا علت پیش میاد. پس بحث در دو علیته، یکی علیت فعل نسبت به حصول غرض، یکی علیت غرض نسبت به امر. این چنین توضیح داده شد. امام علی الله مقامه اول یه اشکال خلفی میگیرن، میگن اگر این حرف درست باشه پس نباید اسم اجزا رو بیارید. چرا؟ چون اجزا مجزی بودن، مثلا با معنایی که شما گفتید اجزا به معنای کفایت، کافیست، مجزیست یعنی عمل کافیست. امام میگه که فعل مکلف که علت کفایت نیست. کفایت یه مفهوم انتزاعیه، کافی بودن یه مفهوم انتزاعیه. وقتی غرض حاصل بشه ما میگیم کافیه، وقتی غرض حاصل نشه میگیم کافی نیست. اصلا کفایت تو مدار علیت قرار نمیگیره که. لذا کلمه کفایت اگر اجزا معنای کفایت، این غلط. امام میگه حالا اگر ما اجزا رو به لازمش معنا کنیم، مثلا بگیم اجزا به معنای سقوط اعاده و قضاه، به معنای سقوط امره، خب باز اتیان که علت سقوط امر نیست، همونطور که خدا آقای آخوند هم گفت. خب پس چی باید بگیم؟ امام میفهمد که در واقع باید اینطور بگیم، بگیم که فعل مکلف سبب حصول غرض میشه، که حالا نگیدم مصلحت، بگید غرض، چون بعدن بحث میکنیم که غرض مصالحه اونطوری که آقای آخوند تو مراتب حکم میگه و بعدم فعل رو برمیگردونه به مرتبه عالیه یا حکم. من یه جمله ای رو اینجا مقدمه بگم بعد بیشتر توضیح بدم حرف امام رو. ببینید آقای آخوند علی الله مقامه چون مراتب حکم رو تصویر کرد و بعد مرتبه عالیه یا حکم رو مصلحت قرار داد، و بعد از مصلحت ما به مراتب دانیه میرسیم که انشاء است و فعلیت و تنجز، بعد به وادی امتثال میرسیم. مکلف با امتثال غرض رو ها تحصیل میکنه، مکلف با امتثال در واقع خدمت با سعادت شما عرض کنم اون مصلحت رو تأمین میکنه، مصلحت علت امر، با همین سیستمی که گفتم. این نگاه آقای آخوند سبب شد که حالا در جلسات بعد بیشتر این رو باز میکنیم. میخوام فقط بفهمیم ارزش کلمه غرض و مصلحت رو، الان این رو به این نیت دارم میگم. بعدن تو این نگاه آقای آخوند علی الله مقامه وقتی میخواست بحث اجزاء امر اختیاری نسبت به اضطراری رو مطرح کنه، اجزاء امر واقعی رو نسبت به ظاهری مطرح بکنه، این بحث پیش آمد که خب چجور که امر یه امر دیگر رو تأمین کنه. اگر کفایه رو نگاه بکنید، اگر اصول فقه آقای مظفر نگاه کنید، آخوند تو سه مقام بحث کرد. مقام اول اینکه اجزاء و کل امر به نسبت الی نفسه. مقام دوم اجزاء کل امر به نسبت الی امر دیگر. بعدن اصولی اینجا اشکال کردن، اصولیین اینجا اشکال کردن که خدمت با سعادت شما عارضم، شما چه جوری اصلا چه نیازی به چه دلیلی به چه مجوزی اومدید اجزاء کل امر به نسبت الی نفس رو آوردید مقام اول قرار دادید؟ این بدیهیه، این واضحه، این شکی درش نیست. وقتی چیزی بدیهیه، واضحه، غیر مشکوکه، چجوری بیاد تو علم موضوع قرار بگیره، موضوع باب قرار بگیره، یک فصل براش تشکیل بدید و مطالب دیگری که اینجا گفتن. اون موقع تقریبا هم اگر نگم همه، غالب اصولیین متأخر این اشکال با آخوند کردن. اون روزی که من اصول فقه میگفتم اشکال درس خارج است، یعنی تقریبا تمام اعلام در کتب خارج این اشکال رو گفتن. من از همون موقع اصول فقه میگفتم بچه ها عزیزا تاج سرا، این خودش عدل و دلیل اینه که آخوند داره با مراتب حکم کار میکنه و آخوند مراتب حکم آخوند رو سرایت نمیدن تو علم، علم رو تابع کلی نمیریزن براش. خب چجوری قصه؟ اینطور میگفتیم، گفتیم آخوند میگفت تا مقام یکی اونو نگیم نوبت به مقام دو نمیرسه. چرا؟ ما وقتی میخوایم دو امر رو بحث کنیم، هر کدوم از این عوامل تو پله مصالح، بعد انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجس، این هم مصلحت، انشاء، فعلیت، تنجس. وقتی ما دو تا امر داریم، اول ما باید بحث کنیم که این امر ما که صلات متیممنه امتثال که شد، امتثال این پایین سلسلش، وقتی امتثال حاصل شد با امتثال برگشت غر علتش تحصیل شد، وقتی علت تحصیل شد بقای معلول بلا علت پیش میاد، پس این ساقط. بعد باید رو این بحث کنیم که این دو مصلحت، یعنی دو تا مرحله بالای این دو حکم، یکی امر صلات متوضع، یکی متیممن. متیممن خود فعلش خودش رو تأمین کرد، یعنی خودش از بین رفت. حالا آیا مصلحت این مجبر از این مصلحته؟ لذا اگر نگاه کنید به کفایه، وقتی امر اضطراری اختیاری میگه، فروضش رو بحث میکنه، میگه گاهی این مجبره، اگه مجبر بود که تمام، اگه وافی بود تمام، اگر وافی نبود ناقص بود اما مفوت او بود بازم مجزیه، اما اگر وافی نبود مفوت هم نبود میگه برو انجام بده. ببینید داره روی مصلحته، یعنی مرتبه های عالیه دو حکم ملازمه برقرار میکنه. میخوام بفهمید که نظام آخوند یک نظام معقول سیستم داره و رو مصلحتها کار میکنه. اینو داشته باشید. خب حالا امام علی الله مقامه، امام میگه اولا فعل ما علت حصول مصلحت نیست، ثانیا مصلحت علت حصول امر نیست. مگه نه ما امر در تعبدی و توسلی هم این رو گفتیم، در صحیح و اهم هم گفتیم، آنچه که مکلف باید انجام بده امر فعلیه، ما کار به ورای امر فعلی نداریم. مکلف امتثالش تأمین کنه تمام شرایط معتبر و اجزاء معتبر در فعلیت رو، امتثالش کامله، مطابقت المعتیب للمأمور به بالامر الفعلی. خب چرا من این رو دارم تأکید میکنم؟ قبال آخون، آقای آخون تو تعبد و توسلی گفت میشه یه چیزی رو مولا تو امر نیاره، تو فعلیت نگه، لکن تو غرض دخیل باشه. امام فرمود معنا نداره، اصلا هست باشه، لازم الامتثال نیست برای ما، ما کاری باش نداریم. آنچه که به ذمه ماست، آنچه که ما باید انجام بدیم، آنچه که وظیفه ماست، مسئله فعلیت. لذا امام نمیگه مصلحت، امام میگه غرض از امر هرچه بود. دقت کنید عبارت رو، امام قشنگ رو مراحل فعل اختیاری میارتش، نمیبره رو مراتب حکم. میگه غرض از امر هرچه بود، وقتی اون غرض حاصل شد به امتثال مکلف، غرض تأمین که شد دیگه اراده بودنش لغوه. ببینید داره مراحل فعل اختیار میگه، نه غرض، یعنی تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، مبدئیت داره برای شوق و بعدم اراده. امام میگه وقتی غرض تأمین شد، مصلحت حاصل شد، مصلحت اثباتی، یعنی غرض مکلف، غرض معتبر حاصل شد، اراده معتبر دیگه ابین میره، امر هم که از اراده معتبر نشأت میگیره امر میره. امام میگه سلسله رو مراحل فعل اختیاری پیاده کنید، نه رو مراتب حکم.
لذا رو غرض پیاده کنیم که بعدنها وقتی این دوتا رو بخواییم به هم جوش بدیم میگیم غرض همون مرتبه فعلیته. یه جمله کوتاه هم بگم دوستان، این همون کبرای مصلحت سلوکیه یه شیخه، یعنی مصلحت درست کردن برای مرحله فعلیت. خواهیم گفت انشاءالله به وقتش. بخونیم عبارت امام رو در معنای اقتضا، خیلی زیبا بود این توضیح دقیق امام. لیس الاقتضاء به معنی العلیت و التأثیر، اصلا اقتضاء برای علیت نیست. چرا؟ لعدم تأثیر لاتیان امتثال فعل مکلف فی الاجزاء. چرا؟ سواء فسر الاجزاء بالمعنى اللغوی که آخون گفته و هو الکفایه و هو واضح. چرا واضح؟ فان الکفایه عنوان انتزاعی لیس موردا للتأثیر و التأثیر. کفایت کردن یه مفهوم انتزاعیه، وقتی قرض از امر حاصل میشه میگیم کافیست. والعجب من المحقق الخراسانی رحمه الله حیث جمع بین الالتزام بکون الاختزام بمعنى الالیه اول بین القلب ان الاجزاء هو الكفایه که مفهوم انتزاعی میگه معنا نداره. او فسر الاجزاء، یا که اجزا رو معنا کنیم به اسقاط الامر، یا از این لوازمه کفایت که میرزای قومی و دیگران گفتن و بعدم تو حرفای میرزای نائینی و دیگران هم آمده. فان الاتیانه لیس علتا مؤثره فی الاسقاط، فعل مکلف که اسقاط امر نمیاره. و هو ایضا این اسقاط لیس شیئا قابلا لکونی اثرا لشیئا، اینا ملازمه ندارن. پس چه باید بگیم؟ و ما یمکن ان یقال، ببینید صحنه رو امام چه جور تصور میکنه. ان الامر لما صدر، برو فعل اختیاری متکلم، لما صدر لاجل غرض، مراحل فعل اختیاری که اون غرض چیه؟ هو حصول المأمور به، اشاره میکنه به مراتب حکم. غرض مصالح نیست، حکم انشائی هم نیست، حکم فعلیه، حصول المأمور به. فبعد حصوله، حصول مأمور به، ينتهي اقتضاء بقاء الامر، عمرش تمام میشه. فیسقط لذلک، چون عمدش به پایان رسید. کما ان الحال کذلک فی ارادت الفاعل المتعلق به اتیان شیء، وقتی اراده تکوینی هم نه امر مثل اراده تشریعیه، یعنی امر اعتباری همون اراده است، یادتون امام میگفت مثل تحریک عضلات اما اعتبارن، چون امر در وعای اعتبار مثل اراده در وعای تکوینه، اراده چجوریه؟ لأجل غرزه، وقتی غرز حاصل شد اراده میره. فإذا حصل الغرز سقطت الاراده لانتهاء عمدها، لا لعلیت الفعل الخارجی لسقوط ها، لسقوط اون اراده. اصلا فعل خارجی تأثیر رو ما تقدم خودش نداره. پس ول اولا فی عنوان البحث ان یقال ان الاتیان بالمأمور به هل مجزن، یعنی کافی است ام لا، اینطور بگیم کار به اقتضا هم نداریم. از همین جا امام مقدمه سوم هم میگه قیدی اومده علی وجهی. آقای آخوند خب یه معنا قدما گفتن، کار نداریم، یه معنا آخوند گفت، گفت آقا مراد از علی وجهه یعنی علی وجه الغرض، یعنی کل ما دخل و دخیل فی الغرض، سواء که دخیل در امر یا نه. بعد منظورش دخیل در غرض چی بود؟ مثل قصد امتثال امر و قصد وجه و تمیز که اینا از باب غرض باید درست بشن تو متعلق الامر نمیان، حالا یا به خاطر دور یا به خاطر اینکه عقلا قبلش میفهمن یا لأی وجه آخر. امام علی الله مقام میگه بابا علی وجه تو سیستم ما یعنی همون امر فعلی، همون تعبیری که قدما رسیده مطابقت المعتی به للمأمور به، مأمور به یعنی باعث زاجر، باعث زاجر مرحله فعلیت و سلام. خب با توجه به این توضیح امام علی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه اینطور بیان میکنن ان المراد من قولهم علی وجهه، خب ما ينبغي ان يؤتى به، آنچه که شایسته است انجام بشه. یعطا به کیه؟ مأمورم به، این مع کل ما یعتبر فی المأمور به و یکون دخیلا، ببخشید بله، یکون دخیلا فی تحصیل الغرض، که غرضمون پیش امام میشه همون مرتبه فعلیت. لا قصد الوجه، نه مراد از علا وجه یعنی قصد وجه که بعضی ها گفتن از خود ما کار نداریم. ولا ما ذکره المحقق الخراسانی من ان المراد من افادت ما یعتبر فیها عقلا ولا یمکن الاعتبار شرعا، مثل قصد اتصال هم که در شرع نمیتوند او را اخذ کنه اما در غرض کیفیات طاعه در غرض دخیلن، امام میگه این معنا غلطه. دوستان عزیز ببینید، امام مجمل نویسه، این اجمالش کار دست ما و خودش به همه داده. ببین میگه خودش مختارش یکون دخیلا فی تحصیل الغرض، خب این ظاهرش این عبارت آیه آخونده، الا تو پاراگراف قبل که من گفتم مراد از غرض رو معلوم کنید که مراد از غرض چیست آقا، مراد از غرض چیست آقا، مراد از غرض غرض فاعل مختاره، که غرض فاعل مختار باعث زاجره، که باعث زاجره مرحله فعلیت الحکمه. دقت کنید، فان عدم الامکان غیر مسلمه. امام یه اشکال دیگه هم میگیره، من نشبه عدم امکان اخذ ما یوتا من قبل الامر فی المامور به استحاله اخذ ما لا یوتا من قبل الامر فی متعلقه، اشکال دور تعبدی توسلی و امثال بحث تعبدی توسلی. امام که این حدثت فی عرف هذه الازمنه المتاخره و هذا العنوان مقدمون علیها، این خیلی قبل بوده. چرا ما داریم بحث رو هم تفسیر به مالای ارزا صاحب رو میکنیم، هم بحث رو از مدارش خارج میکنیم؟ و سلام. رضا امام میفهمان که پس مراد علاوه چه، یعنی معمور به در مرحله فعلیت الحکم تمام شد. بعد میان سراغ مسئله، اینم در کفایه هست، فرق بین این باب اجزا و مرده و تکرار. یک کسی آقای فصول فکر کرد که وقتی میگیم تکرار عمل یعنی مجزی نیست. آخون میگه نه آقا اشتباه کردید، باب اجزا مال وادی امتصاله، مرد و تکرار مال وادی جعله. میخوایم بگیم جعل مولا مره بود، مولا جعل وجوب مره را، یا مولا جعل وجوب تکرار را، این میشه مطلب ما. لکه چه مره باشد چه تکرار باشد، جعل مره را یا جعل تکرار عمل را، این تا اینجا تمام. بله، حالا مولا که جعل مره را یا جعل تکرار را، حالا ما آمدیم تو وادی امتثال. اگر من مطابقت با مأمور به رو رعایت کردم، یعنی معتیه به من، اگر مولا جعلش مجعول شرعیش تو فعلیت مره بود، من تو وادی امتثال مره آوردم. اگه مجعول مولا تکرار عمل بود، من تو وادی امتثال تکرار آوردم. حالا وقتی این عمل رو انجام دادم، هل هو مجزن ام لا، این میشه بحث اجزا. پس اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. امام میفهمد که همینجا معلوم میشه باب اجزا ربطی به باب حلیت و قضا و الادا هم نداره، چون تو باب قضا و ادا ما دنبال اینیم که بعد فوت العمل یختزل قضا املا، دنبال صدق عنوان فوتی. اما اینجا بحث ما اینه که اصلا صدق فوت حاصل میشه یا وقتی مطابقت المعتی و المعمور و حاصل شد دیگه صدق فوتی وجود نداره. خب بخونیم عبارت رو. الفرق بین هذه المساله و مساله المره و التکرار واضح. این دو باب هم با هم متفاوتن، کما که باب سوم رو هم الان میاریم که میگیم باب سوم هم ربطی به این دو باب نداره. باب سوم یعنی تبعیت القضا للادا، سواء کان البحث فی الثانیه مره و تکرار فی دلالت الان او حکم الان. چه تو با مره و تکرار بگیم میخوایم مقتضای صیغه رو بررسی کنیم که لا بیعت الا به مادت لا دلالت لو لا علی المره ولا علی التکرار، چون صرف البعث به طبیعیه، یا مقتضای حکم عقل رو بررسی کنیم که حکم عقل در باب ام دلالت بر مره داره، در باب نهی دلالت بر تکرار داره. میگه اصلا ربطی نداره به بحث ما. فان البحث ها هنا باب اجزا بعد الفراغ از مرحله جعل است، که جعل چیه، فعلیت حکم چیه، عن مدلول الامر او مختز العقلی که تو وادی جعل معلوم میکنه مولا چی میخواد. این عقل معازد نقله که بیان شرعن تو مرحله فعلیته، لذا این عقل مال مرحله فعلیته. و معه لا یمکن وحدتهما، اصلا باب اجزاء ما باب مرو و تکرار دوتا نمیشن، یکی نمیشن. فاذا فرغنا عن دلالت الامر او اختزاء الامر للمره، امر دلالت کرد بر مره اگر گفتیم مختزای نقله، او اختزاء کرد مره را اگر گفتیم حکم عقله، بعد یقع البحث در باب اجزا در وادی امتثال وقتی وادی فعلیت و جعل تمام شد، فی ان الاتیان بها به این مره مجزن املا، کما انه لو دل الامر علی التکرار یا اقتضى الامر تکرار را در وادی جعل وادی فعلیت، یقع البحث در امتثال فی اجزاء الاتیان به کل فرد فرده، تمام شد. پس این دو باب ربطی به هم ندارن. و اما مسئله تبعیت القضاء للادا، بازم فلا جهت اشتراک بینهما و بین هذه المسئله، تبعیت قضاء و ادا ربطی به ما نحن فی ما نداره. فإن الكلام ها هنا در باب اجزا في أن الاتيان بالمأمور به هل مجزن عن الإعادة أداء بالغزا؟ خب تمام. و في تلك المسألة تبعية الغزا للأداء يكون البحث في أن المكلف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت، يعني لم يأت على وجهه، يعني مطابقة المأتي بالمأمور به نداشت، هل يدل الامر على الاتيان به بعده؟ آیا صيغه دلالت میکنه که این بعدا دوباره باید بر انجام بده؟ فالموضوع ها هنا الاتيان و هناك عدم الاتيان. اونجا میگیم وقتی انجام نداد فایو تشابه بینهم، سر رفتی به هم نداره. بل عجب ان المحقق الخراساني تصدى لبيان الفارق بينهما و ان البحث في احد ما في دلالت الصيغه که باب تبعیت القضاء للاداء دون الاخر که باب اجزائه که بحث اتيان. امام میگه اصلا اینا موضوعاشون دو تا ربطی به هم ندارن تا بخوای اینا رو بر هم ناظر بگیری. تمام شد. بحث بعدی بحث بسیار بسیار مهمه. دوباره میخوایم بریم سراغ مراتب حکم و ارتباطش با بحث صحیح عمل کیفیت جعل اجزا و شرائط. سه تا مسئله رو میخوایم با هم بررسی کنیم. کیفیت جعل اجزا و شرائط که یه بخشش تو صحیح عمل، یه بخشش تو بحث اقل و اکثر، یه بخشش تو مقدمه واجبه. بحث خود جامع و صحیح عمل و بحث خدمت با سعادت شما عرض کنم مراتب حکم، این رو من میگذارم برای جلسه آینده، چون نیاز به یه تأملی هم داره. دوستان یه مراجعه هم اگر احیانا صلاح دونستن انجام بدن خب خوب خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.